بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. مسئله دیروز که مسئله 11 از فصل سجود و عربه بود، همانطور که عرض شد تمام شد. بعد یک نکته، کسی که حالا طوریست که صورتش هیچ جای خالی به اصطلاح نداره، تمام صورتش بسته شده، اون صورت آخر این بود که یک مقداری از صورتش مثل انف یا خد صورت ممکن بود که به ما یسجد علیه گذاشته بشه. خب اون گفتیم که باید انجام بشه و اون را ما مقدم بر ایما دانستیم، خلافاً لایت الله خویی که ایشان در اون قسمت چهارم میگه باید ایما صورت بگیره. بعدن بعضی از برادران محترم سوال کردن یک کسی است که تمام صورت پانسمان شده، که هیچ جایی که بشه به ما یسه و سجود علی قرار داد خالی نمانده. حالا آیا این مقدم بر ایما است یا ایما مقدم بر اینه؟ عرض کردیم که ایما بدل از سجوده. اگر گذاشتن صورت به همین حال به مایسه و سجود علی سجود باشه، این مقدم بر ایماه. اگر نه خیر، دیگه این سجود نیست، سجود به این صادق نیست، اون وقت بایستی ایما بکنه. این مبتنی میشه بر این که آیا سجود به این صدق میکنه یا صدق نمیکنه. ظاهرن صدق بکنه. کسی که در این حال با این وضعه صورت همون پانسمان شده شه که همه صورت را فرزن فرا گرفته بگذاره به ما یسجد و علی، باز یک مرتبه ایست از سجود. قاعده میسور شاملش میشه، در ارتکاز متشرع هم برای چنین شخصی این را سجده میدانن. وقتی که این سجود باشه دیگه نوبت به ایما که بدلش هست نمیرسه. بله، اگر در نظر کسی این سجود نباشه اون وقت نوبت میرسه به ایما، ولی ظاهرا این هم در جای خودش مرتبه از سجوده. صحیحه دیگه، صحیحه. اون بله، در جایی که سالم باشه، ما میگیم در جای خودش، در جای خودش، در جای خودش این مرتبه از سجود محسوب میشه. نه ثواب نخیر، صحبت ثواب نه، صحبت در صحت و بطلانه. بله، در چه کسی که صورتش سالمه، جبهش سالمه، باید خود جبهه را بذاره. خب نشد، ما صحبت در صحت و بطلانه، صحبت در صدق سجود و صحت و بطلانه. بله، کسی که البته معلومه جبهش سالمه، سجودش نه، جبهش بذاره، جبهه نشد، اونا میگفتن جبین، ما میگفتیم ذقن بذاره. ذقن را اگر بخواد در اون جایی که جبهه سالم بذاره، نمازش باطله. در جای خودش، هر کدام در جای خودش. اون فرض اخیر دیروز این بود که نه خیر، ذقن هم فرض پانسمان شده، جبهه هم پانسمان شده، ولی انف یا خد اینها را میتوانه بذاره به مایسه و سجود علی. اینجا آقای خویی میفرمودن نوبت میرسه به ایما. ما میگفتیم نه خیر، این یک مرتبه از سجوده، با بودن مرتبه از سجود نوبت به بدل سجود نمیرسه. حالا فرض اینه که اونجاها هم همه بسته شده، همه صورت بسته شده، قدرت نداره به این که مقداری شیئی از صورت خود را هم به ما یسجد علیه بگذاره. آیا اینجا ایما است یا همینم مرتبه از سجوده؟ ما میخوام بگیم ظاهراً همین هم در ارتکاز متشرع و قاعده میسور همین هم مرتبه از سجوده. و ما تحقق مرتبه از سجود نوبت بدلش که ایما هست نمیرسه. این مسئله 11 بود. مسئله 12 این است که اذا عجز از انحنا، کسی که از انحنا بعدن انشاءالله هست، کسی که از انحنا عاجز باشه، اون مسئله دیروزی این بود که کسی هست که انحنا عاجز نیست، مانعی هست در مسجد، مانعی هست در جبهش، مثلا مانعی هست در اون محل سجود. اما فعلا بحث نیست کسی که عاجز از انحنا هست این باید چطوری سجده بکنه. صاحب عروه مسئله را که مسئله 12 که فرمودن، این مسئله را میتوانیم ما به 4 قسمت تقسیم کنیم. همونطور که عرض کردم در هر بحثی اگر میتونیم ما یک مسئله هم بوده به قسمت‌های متعددی تقسیم کنیم و هر قسمت را جداگانه خوب بحث کنیم بهتر روشن میشه. در اینجا ایشان در این مسئله 12 4 صورت فرض کردن. صورت اولا آن است که شخصی عاجز است از انحنا به اون مقدار لازم، ولی یک مقداری انحنا میتواند انجام بده. به مقداری که یستقع السجود یا یستقع علیه السجود، مقداری که یستقع علیه السجود میتوانه، نمیتوانه خم بشه که پیشانی خود را روی مهر بگذاره مثل افراد سالم، ولی میتواند مقداری خم بشه. این صورت اولاست. حالا یکی یکی بحث کنیم بهتره. در این صورت که این شخص که عاجز از انحنا ولی میتوانه مقداری خم بشه، در اینجا ایشان فرمودن به اینکه باید ما یسجد علیه را، اون مسجد جبهه را بالا بیاریم، به اندازه بالا بیاریم که این شخص بتوانه پیشانش روی مهر بگذاره. حالا یا میزی میذاریم جلوش یا متکایی میذاریم، خلاصه باید بالا آورد به اندازه که بتانه پیشانش روی اون بگذاره. علاوه در اینجا گذاشتن پیشانی، اگر بتوانه سایر اعضای سجده، دسته ها را در زمین بگذاره، سر زانوها هم روی زمین باشه، نوک انگشتای بزرگم روی زمین باشه، خلاصه اونا هم اگر بتونه در جای خودش قرار بگیره و اون مایسجد علیه را بالا بیاره تا که پیشانش روی اون بگذاره. خب دلیل این حکم چیست؟ این حکم مطابق قاعده است. برای خاطر که سجده وضع الجبهه علی الارض است و وقتی که این نمیتواند بگذاره زمین به طوری که جای زانوها و جای دستها و جای انگشته بزرگ پا و جای پیشانی اینا باید مساوی باشن. اگر پست و بلندی هم باشه به اندازه یک لبنه 4 انگشته بسته معفوه، اگر بیش از 4 انگشته بسته باشه معفو نیست. ولی این دلیلی که دلالت داشت به این که بایستی پست و بلندی نباشه، این حالت تمکن را میگه. اون حالت که میگه شخص سالمه و قدرت داره بر رعایت این مقدار از استوا. چون ادله اینجا به چند قسمت میشه. یک ادله داریم که دلالت دارن به وجوب سجود که در اول بحث سجود عرض کردیم. آیه قرآن بود، روایات بود. روایتی بود که نماز 3 سلس داره. یک سلسش طهارته، یک سلسش رکوعه، یک سلسش هم سجوده. به اندازه سجود مهمه که از صلات و صلاسات و اصلاس، به اندازه مهمه که سجود یک سلس از صلات شمرده شده. ولی اصل سجود اینم فرضنی که قدرت بر اصل سجود داره، اون اندازه میتونه خمش که سجود بگن. وقت ادله در باب 11 بود از ابواب سجود، اینو مقید کرده بود که بایستی وقتی که انسان سجده میکنه جای پیشانی و سایر اعضای سجود پست و بلندی به اندازه چهار انگشت بیشتر نداشته باشن. اگر چهار انگشت بیشتر پست و بلندی باشه نماز باطله و صحیح نیست. این در ادله، این روایات باب 11 از ابواب سجود که دلالت بر این قید داشتن، اینا حالت تمکن را میگن، ولی بحث ما در حالت عجزه. بله، در حال تمکن بایستی این استوا و عدم پست و بلندی به این اندازه مراعات بشه. اینجا فرض است که این تمکن نداره، نمیتواند که این تمکن نداره که این پست و بلند، چون برای که میز که میذاره، متکا میذاره، خب جای پیشانی خیلی بالا آمده نسبت به جای زانوها و دستها و انگشتای پا، بیش از چهار انگشت بالا آمده. اما روایات داله بر تقیید حال تمکن را میگفت، منصرفن به حال تمکن. این شخص تمکن نداره، ناچاره، ناچاره که میز بذاره و جای سجده بیا بالا. بالا که آمد اون استواء لازم اون دیگه به هم خورد، ولی خب چاره ای نیست، برای خاطر اینکه این دیگه قدرت نداره بر رعایت اون استواء دیگه. خب بس بنابراین قاعده اقتضا میکنه که مطلقات سجود از یک طرف، دلیل مقیدم که شامل اینجا نیست، بس میز بذاره یا متکا جای سجده بیاره بالا، استواء هم به هم خورد، به هم خورد و سجده بکنه. بله، این نسبت به پیشانی. اما سایر اعضای سجده اگر ممکن باشه دسته ها رو بذاره، بله این شخص کنه میز گذاشته، ولی باید رعایت کنه زانوها به زمین بیان، سر انگشته بزرگ پا به زمین بیان، دسته ها رو زمین قرار بگیره، منتها پیشانی نمیتونست بیاره پایین، میز گذاشته اون مهر آورده بالا. در این حال که قاعده اینطور اقتضا میکنه، روایاتی هم داریم، دوستا روایت به این مطلب دلالت دارن. بله، یکی خبر کرخی است که این خبر کرخی خبر اول از باب بیستم از ابواب سجود، خبر اول از باب بیست از ابواب سجود، صفحه 976 جلد 4 وسائل. بله، در صفحه 976 جلد 4 وسائل خبر اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد عن محمد ابن خالد الطیالسی عن ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی. شیخ طوسی، محمد ابن حسن شیخ طوسی، به اسنادش عن سعد، سعد، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قمی، کنیاش هم ابوالقاسم، شیخ حاضر طائفه و فقیهها و وجهها. شیخ طوسی در کتاب فهرستان گفته جلیل القدر، واسع الاخبار، کثیر التصانیف، ثقتون، خلاصه از طبقه 8 از ثقات، از علمای بزرگ قم بوده. خب اسناد شیخ طوسی به ایشان، شیخ طوسی طبقه 12، این صد طبقه 8 بود، اسناد شیخ طوسی به ایشان خبر را شیخ طوسی کتاب ایشان گرفته، صحیحه، خودش هم که در اعلی درجه وساقت، ان محمد ابن خالد طیالسی. محمد ابن خالد طیالسی توثیق نشده. آقای خویی در مستند عروه ذکر کردن که محمد ابن خالد طیالسی در همین بحث که داریم در همین مسئله 12 فرمودن که محمد ابن خالد طیالسی مهمل هست، یعنی متعرض نیستن. مهمل به کسی میگن که در علم رجال متعرض حالاتش نباشن، مهمل هست، ولیکن چون در اسناد کامل و زیار واقع شده از این جهت ثقه است. این یک مبنایست آقای خویی دارن در اول معجم رجال حدیث. ایشان یکی از راه های به دست آوردن وثاقت این را می دانه که شخصی راوی در اسناد کامل الزیاره قرار بگیره یا در تفسیر علی ابن ابراهیم از او خبری باشه. چرا؟ برای اینکه میگه جعفر ابن قولوی در کامل زیارت ها که ما میخوانیم بیشترش در همون کامل زیارته، جعفر ابن قولوی، محمد ابن قولوی همونه که در اینجا در قبرستان شیخان مدفونه. ما این مهم، پسرش مهمتره، پسرش جعفرش در بغداد مدفونه، کامل زیاره مالان پسره. جعفر ابن قولوی در کامل زیاره، اول کامل زیاره گفته هر خبری که من در این کتاب نقل میکنم تمام رجالش ثقاتن. این شهادتی است از ابن قولوی بر وساقت رجالی که در اسناد کامل زیاره است. علی ابن ابراهیم قمی هم در تفسیر خودش در اول تفسیر گفته که هر روایتی که و هر خبری که در این تفسیر من نقل میکنم رجالش همه ثقاتن. آقای خویی قائل بودن، بعدن برگشته اواخر دلیم در موقع نوشتن کتاب فهرست جامع الاحادیث اینطور قائل بودن به این که این دو نفر اینجور شهادت دادن، پس ما میتوانیم هر شخصی که در اسناد کامل زیاره است و هر شخص در اسناد تفسیر ابن ابراهیمه بگیم ثقان. یکی از راه های دست دادن ثقات این بوده است. روی این جهت در این مستندالبه که داریم بحث میکنیم، یه محمد ابن خالد طیالسی چون در اسناد کامل زیاره باشه ثقه است، ولی شنیدم آیت الله خویی در اواخر عمرشان از این مبنا برگشتن. ما هم این مبنا را از اول قبول نمی کردیم، برای خاطر این که اگر این دو نفر هم شهادت داشته باشن به وساقت این اجتهاد اونهاست. اجتهاد اونها برای خودشان حجته، چون ابن قولوی ولی ابن ابراهیم هیچ کدام از خریت و متخصصین فن رجال نیستن. بله، مثل کشی اگر چنین چیزی بگه، نجاشی اگر بخواه بگه، چون نجاشی و اول کشی بعد نجاشی، علامه، شیخ طوسی، اینا در این قسمت فن رجال هم متخصصن. ای وقت اگر تعارض واقع بشه قبول کدام مقدمان بحث آخر، ولی تخصص دارن. ما از جهت این که باید به متخصص مراجعه کنیم، این یکی از قاعده عقلاییه است. ما به متخصص، مثلا به طبیب متخصص مراجعه میکنیم، بخوایم خانه را قیمت بکنیم به مقوم مراجعه میکنیم که تخصص داره، اون معمار در این فنی که قیمت گذاری کنه برای این فرش، بخوایم قیمت این فرش رو. خلاصه رجوع کردن به علمای رجال از راه رجوع به متخصصین فنه، و تخصص فنی را در این قسمت کشی و نجاشی ندارن، نه ابن قولوی نه علی ابن ابراهیم. اونا اجتهاد کردن، اجتهاد خودشان برای خودشان حجته. اینجا آقای خویی هم شنید در اواخر عمرش از این راه برگشته، ولی در اینجا داره که محمد ابن خال طیالسی چون در اسناد کامل زیاره واقع شده ثقه است. خب اونم نه، برای ما ثابت نیست. بعد از اون این کرخی ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی، ولی ایشان هم میگه این در اسناد کامل زیاره هم نیست و مهمل هم هست و وساقتش ثابت نیست و از این جهت خبر از جهت کرخی ضعیفه. اما خب خبر از نظر ما مورد عمل اصحاب است و جبران میشه. قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاة و السلام رجلون شیخون رایستی القیام الالخلا ولی میکنه رکوب و سجود. شخصی هست که خب پیر مردیست، نمیتونه بره به دستوی و نمیتونه رکوب و سجود بکنه. قال لیؤم برأسه ایماءً و ان کان له من یرفع الخمره فلیسجد. این ایما کنه، ولی اگر کسی باشه که مسجد را بیاره بالا، خمره به حصیر کوچکی که روی اون نماز میخواندن، سجاده کوچک، اگر کسی باشه خمره را بیاره بالا سجده کنه بر همون که بالا میارن. شاهد در همین جمله است. این حدیث دلالت داره بر این که اگر ممکن باشه خمره را بالا بیارن، یعنی مسجد جعفر را بالا بیارن، باید بالا بیارن. و این لم یمکنه ذالک فلیوم برسه نحو القبله ایمان، اگر ممکن نشد بالا آوردن مسجد جبهه اون وقت ایما بکنه. خب در المنجد نوشته الخمره، جمع خمر، مثل قرفه که جمعش قرفه. الخمره جمع خمر، حسیرتون صغیرتون، حسیر کوچک. سمیت بذاره چون خمر یخمرو به معنی پوشیدن، خمر رو هم خمر میگن برای اینکه عقل انسان رو میپوشانه. خمار که معلوم است دیگه، مال زنه. میگه سمیت بذاره چرا به این حسیر کوچک روش نماز میخوندن خمره میگفتن؟ لانها تستر الوجه، برای اینکه وقتی صورتش میذاره اونجا صورت پوشیده میشده مثلا. بله علی حال خمره منظور این است که اون چیزی که روش سجده میکنه بیارن بالا. بنابراین خبر کرخی دالت داره بر اینکه باید اگر کسی متمکن نیست از انحنا به اندازه لازم، باید اون مسجد رو بیارن بالا. این خبر کرخی. و دیگر خبر موثقه ابی بصیر است، خبر هفتم از باب یکم، یعنی باب اول، از ابواب قیام، صفحه 690 جلد 4 وسائل. خبر هفت از باب یک از ابواب قیام، صفحه 690 جلد 4 وسائل. بله این خبر اینه. و عن الحسین ابن سعید، یعنی شیخ طوسی، شیخ طوسی از حسین ابن سعید که قبلا گفتیم استاد شیخ طوسی به ایشان سعید، خودش هم که از اجلاء ثقات طبقه ششه، عن فضالت ابن ایوب، اونم از طبقه شش، نه هم طبقه است. عن حسین، حسین کیه؟ حسین حسین ابن عثمان ابن زیاد رواسی، حسینی که فضاله از اون نقل کنه و اون هم از سماع نقل کنه، حسین ابن عثمان ابن زیاد رواسیه. اینم ثقه است، کشی علامه در خلاصه توصیقش، اینم طبقه شش، این هر هم طبقه. ان سماعه، سماعت ابن مهران طبقه پنجم موثقه. ان ابی بصیر، یحیی ابن قاسم اسدی که قبلا گفتیم حدیث موثقه است. موثقه میگن واسطه سماع، سماع را بعضی گفتن فتحی المذهب، ولی آقای خویی در معجم رجال حدیث اینو قبول نمیکنه. اگر اینو ما قبول نکنیم حدیث میشه سندن اصلا صحیح میشه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علیه، فقال لا الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها. مریض آیا زنش چیزی بالا ببره تا روی اون سجده کنه؟ نه، این کار نکنن مگر اینکه مضطر باشه. اگر بتوانه هم مریض هم باید پیشانش روی مهر بذاره، اون استوا را رعایت کنه. بله حالا اگر مریضی است که مضطر نمیتونه خم بشه، در این صورت چاره ای نیست که اون مسجد جبهه را بیارن بالا. بس اینم دلالت داره برای کسی که مضطر است و بیش از این قدرت نداره، لازمه که اون را بالا بیارن. اینم خبر هفتم. باز هم خبر دیگه هست که صحیحه زراره است. این صحیحه زراره حدیث اول از باب 15 از ابواب ما یسجد علی، این در جلد سوم وسائله. برای اینکه صاحب وسائل ابواب داره به نام ابواب ما یسجد علیه، این پارسال پیارسال بحث کردیم در بحث مکان مصلی. در بحث مکان مصلی بعد از فراغ از مکان مصلی ارجو بردن ابواب ما یسجد علیه را بحث کردن، چیزی که انسان سجده میکنه بایستی خلاصه خوردنی نباشه، پوشیدنی نباشه، معادن مثلا نباشه، بر کاغذ سجده صحیح هست صحیح نیست، در بحث کردیم ما اونجا ذکر کردیم. این خبر، خبر اول از باب 15 از ابواب ما یسجد علیه جلد سوم وسائل صفحه 606. حدیث این محمد بن ابن حسین صدوق به اسناده عن عمر بن عزین عن زراره. اسناد صدوق به عمر ابن عزینه صحیح خود عمر ابن عزینه از ثقات طبقه 5 زهره از طبقه 4 حدیث سندن سعن ابی جعفر علیه السلام قال سأل تو عن المریض کیفه یسجد فقال علا خمرتن او علا مروهتن او علا مسواکن یرفعه علی. مریض چطور سجده کنه؟ مریضیست که قدرت خم شدن به اندازه لازم نداره. فرمون علا خمرتن، همین که گفتیم سجاده رو بالا میارن، او علا مروهتن، مروه یعنی بادزن، و الان مسواکن یرفعه علی، شخصونه شخصونه بالا بیاره. بله اینم دلالت داشت به این مطلب کرده سیره منطوری که هو افضل من الایما، این افضل از ایماست. افضل فقهای ما گفتن مراد یعنی افضل است، یعنی نه این که اینجا ایما هم جایزه، با تمکن از سجده اینطور نوبت به ایما نمیرسه. این افضل مراد این است که ثوابش بیشتر در موتن خودش. خلاصه به قرینه اخبار باید گفت که افضل در اینجا معنی این نیست که اون هم هست اینم هست، بلکه مراد این است که این ثوابش بیشتر در موطن خودش، اینجور نماز بخونه ثوابش از اون بیشتره. خلاصه افضل باید توجیه کرد و الا اصل مطلب ثابته. بنابراین شق اول بحث روشن شد، کسی که عاجز از انحناء لازم ولی باز قدرت بر انحناء داره به اندازه که سجده صرف بکنه، باید اون محل بیران بالا پیشانی بذاره روی مهر، ولی سایر اعضای سجده هم مثل دسته ها و زانو ها و انگشته بزرگ پا در این صورت امکان باید در جای خودش قرار بگیره. این شق اول. گفتیم مسئله 4 صورت داره. اما صورت ثانی، صورت ثانی این است که اگر متمکن از انحناء اصلا نیست، اصلا نمیتونه خم بشه، اینه باز دو صورت داره. متمکن از انحناء متمکن از جلوس هست یا متمکن از جلوس نیست. قسم دوم است، متمکن از انحناء اصلا نیست ولی متمکن از جلوس هست، میتونه بشینه. و بعض وقت است متمکن از انحناء نمیتونه بشینه، مثل مریض خوابیده در بیمارستان، این نمیتونه بینشینه، متمکن از انحناء هم نیست، ناچار همینجور بخوابه. اما این فرض دوم جاییست که متمکن از انحناء اصلا نیست ولی میتوانه بشینه. بله اینجا ایشان فرموده عروه که او مع برأسه، سجده این شخص به ایماست، باید با سرش اشاره کنه، رکوعش هم با سر اشاره است اگر نتوانه، سجدش هم با سر اشاره است، ولی ایمای این پایین تر از ایمای آنه. ایمای به سجود باید سر را بیشتر پایین بره تا ایمای به رکوع. و این لم یتمکن فبل عینین، اگر نتوانه سرش هم تکان بده به عنوان ایما، با چشمش اشاره میکنه به رکوع و سجود. خب این اگر یادتان باشه، این بحث ما پارسال در بحث قیام اینا رو خواندیم که اگر کسی متمکن نشد از رکوع و سجود ایما میکنه. حالا من آدرسش عرض میکنم خدمتتان. بله این نکته رو فراموش کردم عرض کنم که در اول بحث این بحثی که عرض کردیم در شرایع، در معتبر، در منتها، در تذکره وجود داره. بحثی گذشته که ما داشتیم، در بحثی گذشته که ما داشتیم کسی که در پیشانش چیزی هست که نمیتونه سجده بکنه پیشانش بذاره، خب من چون مقیدم که در هر مسئله اقوال عامه هم طبق همون مشیعه بروجردی درس کنم، ولی پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردید در آن کتب منتهای علامه، تذکره علامه، فقه المذاهب الخمسه، مذاهب اربعه، خلاصه اهل مغنی که من داشتم، خواستم در بحث قبل که بحث بکنیم مسئله 11 که کسی که در پیشانش مانعی هست گفتن بعد به جبین میاد، به ذقن میاد، خواستم اینو عامه چی میگن. طبق دعو خودم هرچی گشتم من پیدا نکردم. حالا اگر شما پیدا کردید بنده هم بفرمایید. اما در این بحث بله علامه در تذکره داره در منتها داره، محقق در معتبر داره. بله، مثلا در معتبر، من صورت اودا رو دارم بیم، در معتبر گفته در جلد دوم صفحه 28 مسئلتون ولو تعزل انحنال آرزن رفع ما یسجد علی. اگر کسی که نمیتونه انحنا پیدا کنه واسه آرزی که پیش آمده باید ما یسجد علی بالا بیاره. و هو مذهب علما آنا، تمام علمای ما امامی. و به قال احمد و منعه ابو حنیفه، احمد ابن حنبل هم مثل ما میگه ولی ابو حنیفه میگه نه. ابو حنیفه میگه همان رازی که میتونه خم بشه دیگه لازم نیست که ما اون ما یسجد علی بیاریم بالا و پیشانش بر اون بگذاره. لنا ان سجود فرضون و دلیل قامه میکنه. بله، و روایت کرخی هم اشاره میکنه. در منتها جلد اول، چاپ قدیم، منتها جلد اول صفحه 288 مسئلتون لو تزرل انحنال آرزن رفع ما یسجد علی ذهب علیه علماء اون اجمع و به قال احمد و منعه ابو حنیفه. وقت باز استدلال میکنه. بعد عرض کنم به این که علامه حلی رحمت الله علیه در تذکره، علامه هم در تذکره مسئله را ذکر کرده. تذکره چاپ جدید جلد سه، منتها در چاپ جدید به اونجا که ما بحث کنیم در نظرم نرسیده باشه، تذکره رسیده. تذکره جلد سوم صفحه 205 مسئله 276. تذکره جلد سوم صفحه 205 مسئله 276 از باب صلات، کسی که عاجز باشه از انحنا وضع وسادتن متکایی بذاره لیزع الجبهت علیها او رفع ما یستاده اند علماء انا و به قال احمد، احمد ابن حنبل هم مثلا و قال ابو حنیفه لا یجب. ابو حنیفه میگه نه خیر، لازم واجب نیست به اینکه بیارن بالا متکی نرد. ولی شافعی قولان، ولی گاهی مطلبی هست در تذکره در منتها نیست، در منتها متعرض قول شافعی نبود، در تذکره متعرض شده. ولی شافعی قولان احدهما وجوبه ولی آخر وجوب الهویه به قدر امکان. یکی این است که باید ما یسجد علی بالا بیارن، یک قول شافعی. قول آخر نه، به اندازه امکان خم شد کافی است. منظور این است که این مسئله بله متعرض شدن اونا با ما اینجور، اما اون مسئله قبلی را شاید پیدا کنید خیلی خوب. حالا شق دوم بحث این بود که این شخص قدرت بر انحنا اصلا نداره ولی تمکن از جلوس داره. حالا که تمکن از جلوس هست ولی قدرت بر انحنا اصلا نیست، در اون صورت اولا قدرت داشت بر انحنا به اندازه سجود صدق میکرد، اینجا فرض اصلا قدرت بر انحنا نداره. خب سیل خم شدن است، قدرت خم شدن نداره دیگه. اینجا معلوم بود این سراغ بدل، بدلش که درش ایماه. روایات داله بر این که کسی که قدرت بر رکوع و سجود نداره باید ایما کنه، اون روایات شامل ماننویست. من آدرس روایات ترس کنم چون بحث قبلا خواندم. در عروه در مسائل قیام این را ذکر کرده بود که خواندیم، مسئله 15 از مسائل قیام عروه این بحث آنجاست که رکوع و سجود کسی که قدرت نداره ایما کنه، اول برست نشد بل عینین، اینا اونجا هست. مسئله 15 از مسائل قیام فصل قیام عروه هست. روایات، روایاتش باب اول از ابواب قیام در وسائل، وسائل جلد 4 باب اول از ابواب قیام، خبر 6، 10، 13، 15، 16، 18، باب اول از ابواب قیام جلد 4 وسائل، خبر 6 باب و 10 باب و 13 باب و 15 باب و 16 باب و 18 باب در صفحه 689 جلد 4 وسائل، 689 جلد 4 وسائل. خب این اخبار دلالت دارند بر این که نماز بایستی ایماعاً واقع بشه. اون وقت خبری که دالت داره بر این که ایما کنه به رأس، ممکن نشد بالعینین. این خبر 13 از همین باب که عرض شد، خبر 13 از باب اول از باب قیام، صفحه 691. در صفحه 691 این قال از صادق علیه السلام خبر را صاحب وسائل از ملاحظ الفقیه ذکر میکنه. قال از صادق علیه السلام یسل المریض قائمن فین لم یقدر الازالک سلا جالسن، فین لم یقدرن یسلی جالسن سلا مستلقیان یکبر ثم یقره، فعضا ارادر رکوع قمز عینی. رکوع مخابره فرض در جاییست که قدرت ایما هم نداره، رکوع مخابره چشمش هم بگذاره، ثم سبه بعد که سبحان ربی العظیم به هم ده، فعضا سبه فتح عینی، سبحان رب العظیم و به حمده گفت چشمش باز کنه. چشم به هم گذاشتن علامت رکوع رفتن، یعنی به جای رکوع رفتن. بعد ذکر رکوع میگه باز کردن چشمها به جای سر بلند کردن از رکوعه. فیکون و فتح و عینی رفع و رأس همین رکوع، فیکون و فتح و عینی رفع و رأس همین رکوع. باز فعضا اراده ان یسجده قمز عینه، یا قمز عینه تقمیز، وقتی که میخواد سجده بره قمز عینه، ثم سبح سبحان رب العالمین، فعضا سبح فتح عینه، فیکون و فتح عینه رفع رأس من از سجود. وقت در بعض روایات داریم که در سجده چشمش بیشتر فشار بده، در هر دو قمز تقمیز عینه، به هم گذاشتن چشمه، ولی در سجده چشم را بیشتر فشار بده، چون در رکوع خم شدن بیشتری هست، به جای خم شدن بیشتری که در سجود هست، این هم در سجده چشمش برای سجده به جای سجده چشمش بیشتر پلکار بیشتر رو هم فشار بده. خب این هم قسمت دوم بحث عروه این بود که این شخص متمکن از جلوس هست. خب اینجا که متمکن از جلوس هست، خب این هم که منتها اینجا یک بحثی هست، بحث جالبم هست، حاشیه امام رضوان الله علیه و آقای بروجردی. بله عروه گفته که در اینجا که متمکن از انحناء اصلا نیست ولی متمکن از جلوس هست، اول ایما است در رکوع سجود، اگر متمکن نشد فبل عینین و گفته ول احوت الله زان احوت سیاشه رفع المسجد، حالا این کار نداریم، و کز الاحوت وضع و ما یتمکن من سائر المساجد فی محلها. اینجا که این بی ایما سجده میکنه، آیا لازم هست که دستها را به زمین بگذاره، سر زانوها به زمین، نوک انگشتها به زمین؟ در صورت رو لازم بود، ولی اینجا لازمه یا نه؟ عروه گفته احوت، ظاهرش هم احوت وجوبی باشه. امام هم در حاشیه داره بله این کار رو بکنه. آقا بروجردی میگه نه لازم نیست. چرا؟ این دقت کن، علتش هست که آیا ایما بدل از وضع جبهه هست یا ایما بدل از سجوده؟ اگر بگیم ایما بدل از وضع جبهه است، باید دستا رو زمین بذاره، سر زانو رو بذاره، انگشتر بذاره. اگر بگیم ایما بدل از سجوده، خب بدل از سجوده دیگه. سجود چی بود؟ همان هفت عضو بذاریم بده، این به جای هفت عضوه. آیا ایما به جای همین هفت عضو زمین گذاشتنه یا ایما به جای پیشانی زمین گذاشتنه؟ اگر بگیم ایما به جای و بدل پیشانیه، لازم دستها و زانها و انگشتها رو زمین بذاره، که امام اینجوری میخواه بگه. آقای بروجردی میگه خیر، ایما بدل از سجوده. یه وقتی ایما بدل از سجود شد، دیگه لازم نیست که دستها و زانوها و انگشتها پا بزنین بیاد، خودش تصریح هم داره. سجود اینا شروط سجودن، قبلا گفتیم که اینا شروط سجودن، یعنی میخواییم بینیم که ایما را شعر مقدس به جای سجود قرار داده یا ایما را به جای وضع جبهه قرار داده. ظاهران است که ایما بدل سجود است، نه اینکه ایما بدل وضع جبهه علل ارضه. چون ایما بدل سجود است، از این جهت دیگه سجده به جا آورده شد به ایما دیگه. یه لازم نیست که ما در حال ایما اگر قدرت هم داشته باشیم دسته ها و زانو ها و آیه برجه نیداره ولعقوا عدم وجوب ذلک از ایما بدلون ان سجود لا ان وضع الجبهت فقط. زیرا ایما آیه برجه خودشان در اول حاشیه‌شان رحمت الله علیه، حالا ما این چهارشنبه فردا به نسبت سالگرد ایشان در حالات ایشان انشاءالله توفیق پیدا کنیم بس صحبت میکنیم، خیلی آموزنده است حالات آقای بروجید رحمت الله علیه. در اول حاشیه عروه ایشان دارن که من این حاشیه بر عروه نوشتم من اشارت منبهت لبعض الدلائل، ولی در ضمن حاشیه اشاراتی هم به بعضی از دلائل دارم. اینجا اشاره به دلیلش میکنه، میگه الاقوا عدم وجوب ذلک. اقوا آن است که وضع سایر مساجد فی محله ها لازم نیست، از الایما بدل از سجود است، لا ان وضع الجبهت فقط. همینطور میفرمایند، واقعا حرف قابل توجه. امام رضوان الله دارن که ما امکانه یجب وضع ما یتمکن من مساجد فی محله ها الاقوا. امام میفرمایند اگر ممکن باشه همان با امام که نماز میخونه باز دستها را و سر زانوها را و سر انگشته بزرگ پا را بس برمیگرده که ایما بدل از وضع جبهه است یا بدل از سجود. ظاهرش بدل از سجود باشه و ظاهر نظر سه فرمایش های بروجرده اقوا باشه. بقیه بس انشاءالله برای فردا.